ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان. از سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا کمک میکنم. در آغاز مطالب و گزارش های این برنامه خواهید شنید که شورای عالی صلح افغانستان از گفتگوی صلح میان اسلام آباد و طالبان پاکستانی استقبال کرد. گزارش های دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در مراسم افتتاح بازی‌های المپیک زمستانی عازم شهر سوچی روسیه شد. شورای عالی صلح افغانستان از گفتگوی صلح میان حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی استقبال کرد. برفباری و باران‌های شدیدی که از یک هفته به این سو در هلمند ادامه دارد، صدها خانواده را خسارمند ساخته است. محکمه خاص پاکستان قرار است امروز پرویز مشرف، رئیس جمهور اسبق این کشور را رسما به خیانت ملی متهم کند و وزارت خزانه آمریکا علیه شرکت‌ها و افراد در اروپا و شرق میانه اقدامات جدیدی را اعلان کرد که در تخطی از تعذیرات بین المللی بر ایران با این کشور داد و ستد کردند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در مراسم افتتاح بازی‌های المپیک زمستانی عازم شهر سوچی روسیه شد. حامد کرزایی در رأس یک هیئت بلندرتبه دولتی بنا بر دعوت رئیس جمهور روسیه در این مراسم اشتراک می‌کند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می‌افزاید که رئیس جمهور کرزایی در کنار اشتراک در مراسم افتتاح این بازی‌ها با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، شی جین پینگ رئیس جمهور چین و بان کی مون سرمنشی ملل متحد دیدار و گفتگو خواهد کرد. در این سفر رئیس جمهور کرزی را زرار احمد عثمانی وزیر امور خارجه و دکتر رنگین دادفرس بنتا مشاور امنیت ملی همراهی می کنند. شورای عالی صلح افغانستان از گفتگوی صلح میان حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی استقبال کرد. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح در مصاحبه با رادیو آزادی از طالبان افغان خواستار شد تا راه طالبان پاکستانی را دنبال کرده با حکومت افغانستان با گفتگوی صلح بپردازند. گفتگوی صلح بین نمایندگان حکومت و طالبان پاکستانی دیروز در اسلام آباد آغاز شد. عرفان صدیقی رئیس مذاکره کنندگان حکومت پاکستان با نماینده های طالبان گفت صدر اعظم نواز شریف می خواهد که فعالیت های تروریسم پایان یابد و از سوی دیگر مولوی سمیع الحق رئیس هیئت طالبان برای پیروزی مذاکرات حمایت کامل خود را ابراز داشت. در پایان این گفتگوها یک اعلامیه مشترک به نشر رسید که خواستار جلوگیری از هر گونه اقدامات شد که امکان دارد گفتگوی صلح را اخلال کند. برفباری و باران‌های شدیدی که از یک هفته به این سو در هلمند ادامه دارد، صدها خانواده را خسارمند ساخته است. اکثر این خانواده‌ها کوچی و مالدار می‌باشند. کوچی هایی که در منطقه بست در کنار دریای هلمند زندگی می کنند، از حکومت خواهان کمک های عاجل و فوری شدند. تعداد از باشنده های ولسوالی های مارجا و نادلی نیز می گویند باران های شدید باعث تخریب خانه های گلی آنها شده است. عمر زواک سخنگوی والی هلمند با رادیو آزادی گفت برای دریافت حجم خسارات کمیسیون اضطراری موظف شده است. ما در ولسوالی های مارجا و نادلی سروی را انجام داده ایم که در آن 30 خانواده در ولسوالی مارجا و 12 خانواده در ولسوالی نادلی شدیداً متضرر شدند که در مجموع 42 خانواده در این دو ولسوالی در اثر برفباری ها و باران های شدید آسیب دیدند. پس از 10 سال این اولین بار است که در هلمند برف می بارد و هوای خیلی سردی دارد. محکمه خاص پاکستان قرار است امروز پرویز مشرف، رئیس جمهور اسبق این کشور را رسما به خیانت ملی متهم کند، ولی این معلوم نیست که خود مشرف در تالار محکمه حضور یابد. این نخستین بار است که یک فرمان روای نظامی سابق پاکستان به اتهام خیانت ملی محاکمه می شود. این قضیه باعث افزایش تنش میان اردوی قدرتمند پاکستان و حکومت ملکی این کشور شده است. مشرف در گذشته چندین مرتبه به این محکمه حاضر نشد و گفت که مشکلات صحی دارد. تازه ترین حکم احضار وی به محکمه هفته گذشته صادر شد. در این حکم گفته شده که مشرف با نافذ کردن حالت اضطراری در سال 2007 قانون کشور را زیر پا کرده است. وکیلان مدافع مشرف 70 ساله تقاضا دارند که به او اجازه داده شود تا برای علاج به خارج از کشور سفر کند. آمریکا مالک اسحاق، یک تن از بنیانگذاران گروه لشکر جنگوی پاکستان را یک تروریست بین المللی قلمداد کرد. طبق این اقدام، اتباع آمریکا نمی توانند با او داد و معامله کنند. همچنین همه املاک و دارایی های وی در آمریکا و یا زیر تصرف آمریکایان منجمد می شوند. حکومت آمریکا لشکر جنگوی را که مسئولیت قتل چندین نفر از رهبران شیعه را متعهد شده است نیز، یک سازمان دهشت افغان خارجی می‌پندارد. وزارت خزانه آمریکا علیه شرکت‌ها و افراد در اروپا و شرق میانه اقدامات جدید را اعلان کرد که در تخطی از تعزیرات بین‌المللی بر ایران با این کشور داد و ستد کرده‌اند. این اقدامات شرکت‌هایی را هدف قرار می‌دهد که گمان می‌رود در حمایت از برنامه اتمی ایران و تروریسم نقش عمده دارند. وزارت خزانه آمریکا گفت این نهادها و افراد در ترکیه، اسپانیا، آلمان، گرجستان، افغانستان، امارات عربی متحد و ایران فعالیت دارند. شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید سوریه باید انتقال اسلحه کیمیایی خطرناک خود به بیرون کشور را سرعت بخشد. شورای امنیت ابراز نگرانی میکند چون سوریه نتوانست مطابق ضرب الاجل تعیین شده این اسلحه را انتقال دهد. دمشق موفق نشد که این اسلحه را تا 31 ماه دسامبر سال گذشته به خارج انتقال دهد. رئیس جمهور اوکراین به فرستاده آمریکا گفته است که او درباره گفتگو با مخالفان نظر باز دارد و طرفدار اصلاحات در قانون اساسی می باشد. اصلاحات در قانون اساسی از خواسته های عمده مخالفان می باشد، اما ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین با ویکتوریا نولاند معاون وزارت خارجه آمریکا این را هم گفته است که تعدیلات در قانون اساسی به طی مراحل قانونی نیاز دارد. پایان اخبار. ساعت 11:07 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای عالی صلح افغانستان از گفتگوی صلح میان اسلام آباد و طالبان پاکستانی استقبال کرد. یک مقام نظامی افغانستان میگوید اخیراً 5 پایگاه نظامی در کابل به قوت‌های افغان سپرده شد. قدمشاه شهیم، قماندان فرقه 111 اردوی ملی:
تا حال 5 بیزه تسلیم شدیم که ما شما یه همراه صحبت میکنم روی شما. یک کمپ بلک هارس است که یک کمپ ما از نیروی بین المللی تسلیم شدیم و خوشبختانه در اینجا نیروی دوی ملی جا بجا شده که ایر در خاطر پیش برد تعلیم و تربیه و خاطر وظیفه معیشت ما سر مفید است.
کمیسیون سمع شکایات انتخابات گزارش های را رد کرد که از کمبودی بودجه این کمیسیون خبر داد. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون:
قرار است که از این دیده معاشرت کارمندان یک بخش شکایات انتخابات و همچنین دفاتر ولایتی و تشکیل دفاتر مرکزی اینا از این دیده استفاده شود.
گزارش های هم از آمادگی برای انتخابات از ولایت های بغلان و غور خواهیم داشت و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را فراموش نکنید. با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان از گفتگوی صلح میان اسلام آباد و طالبان پاکستانی استقبال کرد. گفتگوی صلح بین نمایندگان حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی پس از یک تأخیر کوتاه دیروز در اسلام آباد اثر گرفته شد. جانبین پس از این مذاکرات و گفتگوها ظاهرا راضی به نظر می رسیدند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
شورای عالی صلح افغانستان از طالبان مسلح خواست تا راه طالبان پاکستانی را تعقیب کرده و در میز مذاکره با حکومت افغانستان بنشینند. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی از آغاز مذاکرات صلح حکومت پاکستان با طالبان آن کشور استقبال کرده گفت:
من گفتم که په افغانستان کې صلح غواړم.
ما همان طوری که در افغانستان صلح می خواهیم در کشورهای همسایه و همچنان در جهان صلح می خواهیم. اگر در پاکستان صلح تامین می شود، مذاکرات و تفاهم صورت می گیرد، قتل و قتال و خشونت پایان می یابد، ما با آنها به نظر مثبت می نگریم و در عین زمان از طالبان افغان می خواهیم تا از آنها درس خوب آموخته جرأت کنند و به گفتگوها و مذاکرات با حکومت افغانستان و شورای عالی صلح آمادگی نشان دهند.
در خبر آمادگی و خیوی
در گفتگوهای دیروز عرفان صدیقی مشاور صدر اعظم و خبرنگار پاکستانی، رئیس مذاکره کننده حکومت، رحیم الله یوسفزی خبرنگار مشهور پاکستان، رستم شاه مومن سفیر اسبق این کشور در افغانستان و میجر عامر مامور سابق اداره استخبارات مرکزی پاکستان اعضای آن بودند. از جانب طالبان پاکستانی مولانا سمیع الحق رهبر حزب جماعت علمای اسلامی سین پاکستان ریاست ایت طالبان را به عهده داشته و مولانا عبدالعزیز سابق خطیب مسجد سرخ اسلام آباد که چند سال قبل پس از حمله نظامی اردو بر این مسجد میخواست با چادری فرار کند و پروفسور محمد ابراهیم یکی از رهبران دیگر حزب جماعت علمای اسلامی از جمله اعضای ایت بودند. گفتگوهای صلح دیروز 4 ساعت دوام کرد و در پایان یک اعلامیه مشترک به نشر رسید. اعلامیه خواستار جلوگیری از هر گونه اقدامات در جهت اخلال روند گفتگوهای صلح شد. عرفان صدیقی رئیس مذاکره کننده حکومت پس از این گفتگوها به خبرگزاری رویترز گفت: امیدوارم فضای را که من امروز مشاهده کردم نتایج خوبی را به بار آورد. ما تصمیم گرفتیم که با نتایج خوب دیالوگ پرمفهومی را به پیش ببریم. جلسه امروزی مرا تشویق کرد و ما خواستهای خود را ارائه کردیم. کمیته طالبان وعده داد که با رهبران طالب تماس میگیرند و خواستهای ما را با آنها میرسند و پاسخ آنها و همچنان خواستهای آنها را دوباره با خود میآورند. پس از آن با هم می نشینیم و روی تمام جزئیات آن بحث می کنیم. اگر اقداماتی که باید حکومت آن را انجام دهد نیاز باشد، در آن صورت ما با حکومت مراجعه می کنیم. مولانا سمیع الحق رئیس مذاکره کننده طالبان پس از مذاکرات گفت: روند گفتگوها باید به طول نکشد، زیرا مردم چشم برای خبرهای خوبند. بنان به گفته سمیع الحق این روند باید در یک مدت کوتاه تکمیل شود. مولانا سمیع الحق افزود: او از جانب مذاکره کنندگان حکومت خواست که زمینه ملاقات با صدر اعظم لوی درستیز اردو و رئیس اداره استخبارات مرکزی پاکستان را فراهم کنند تا روی برخی مسائل به طور مستقیم و روبرو گفتگو کند. سمیع الحق گفت که مذاکره کنندگان حکومت هم از آنها خواستند که زمینه ملاقات مستقیم با طالبان را فراهم بسازند. تعدادی از ناظران انتقاد میکنند قبل از این هم برای صلح در پاکستان اقدامات صورت گرفت اما موفقانه نبود. بقیه این ناظران اقدامات قبلی نه تنها صلح را تامین نکرد بلکه طالبان را جسورتر ساخت.
دقیقه 20 پوشش اختصاصی انتخابات، امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
مسئولان اردوی ملی افغان تسلیم گیری پایگاه‌های نیروهای بین المللی را در آموزش، ارتقای ظرفیت و معیشت نیروهای افغان مؤثر می‌دانند. قماندان فرقه 111 اردوی افغان در زون مرکز می‌گوید اخیراً 5 پایگاه نیروهای خارجی در کابل به قوت‌های افغان تحویل داده شده‌اند که در آنها صدها افسر و سرباز افغان تحت آموزش قرار دارند. در این حال آیسف یا نیروهای کمک به امنیت گفتند که در 3 سال اخیر اکثریت پایگاه‌های نیروهای بین‌المللی به قوت‌های افغان واگذار شده است. مسئولان آیسف ابراز امیدواری می‌کنند که واگذاری این پایگاه‌ها بتواند در راستای تقویت نیروهای افغان و شکست مخالفان آن مفید تمام شود. در این باره بیشتر در گزارش از جمشید حبیب‌زاده می‌شنویم.
واگذاری پایگاه‌های نیروهای خارجی به اردوی ملی افغان سبب افزایش تقویت نیروهای افغان شده است. اخیراً 5 پایگاه قوت‌های خارجی در کابل به شمول کمپ بلک هارس به نیروهای افغان واگذار گردیده‌اند. قدمشا شهیم، قمندان فرقه 111 اردوی افغان در زون مرکزی، تحویل دهی این پایگاه‌ها را به نفع اردوی افغانستان دانسته و می‌گوید که هم‌اکنون صدها افسر و بریدمل در همین پایگاه‌ها آموزش می‌بینند.
تا حال 5 بیزه تسلیم شدیم که ما شما یه قبلی صحبت میکنم روی شما یک کمپ بلک هارس است که این کمپ ما از نیروی بین المللی تسلیم شدیم و خوشبختانه اینجا نیروی روی ملی جابجا شده که این در خاطر پیشبرد تعلیم و تربیت و خاطر وظیفه معیشت ما بسیار مفید است. در این کمپ کدام چیزی بسیار عجیب و غریبی نیست که ما نتونیم که حفظ مراقبت بکنیم، هیچ نوع مشکلی ما در رابطه نداریم. سیستم برق و سیستم تامخانه تمام سیستم ازی فعال است و این را ما باورمند هستم و یقین دارم که این ما فعال نگاه میکنیم به خاطر اینکه ما از این تأسیسات در دیگر قجزتامای ما استفاده کردیم.
این پایگاه ها در حال به نیروهای افغان واگذار گردیده اند که قبلا اردوی امریکا به خاطر عدم نگهداری مناسب از وسایل و تجهیزات بجامانده غرب به نیروهای افغان ابراز نگرانی کرده بود. اما وزارت دفاع افغانستان وعده سپرده که از وسایل و تأسیسات نیروهای خارجی که به قوتهای افغان واگذار گردیده اند به طور جدی محافظت خواهند کرد. در این حال مسئولان در ایساف یا نیروهای کمک به امنیت گفتند که در 3 سال گذشته بیش از 400 پایگاه را در سراسر افغانستان به نیروهای افغان واگذار کردند. تاد بوف یکی از جنرالان ایساف ابراز امیدواری کرد که نیروهای افغان بتوانند از این پایگاه ها استفاده مؤثر کنند.
به اساس فیصله کمیسیون واگذاری پایگاه ها تا حالا بیش از 400 پایگاه به نیروهای افغان تسلیم داده شدند. امیدواریم که با همچون کمک ها و فراهم آوری وسایل به نیروهای افغان آنها بتوانند که مخالفان مسلح خود را شکست بدهند.
قبلا جنرال جوزف دانفورد قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان گفته بود که از حدود 800 پایگاه نظامی قوتهای خارجی تنها 50 پایگاه آن در این کشور فعالیت دارند. به اساس گزارش ها در 3 سال گذشته حدود 80,000 سرباز خارجی افغانستان را ترک کردند و این روند تا ختم سال 2014 میلادی ادامه خواهد داشت. با توجه به همین مسئله مردم در این کشور ابراز امیدواری کرده اند که نیروهای افغان بتوانند از تأسیسات و وسایل بجامانده در قوت‌های بین‌المللی در این کشور استفاده مؤثر کنند.
ساعت 11 و 17 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می‌کنیم. همکارم سید سمی عباس برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان چگونه می توان رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی را درک نمود که در بخشان می نویسد بی‌اعتمادی رئیس جمهور افغانستان بر قصر سفید بیش از حد است و او می خواهد حتی الامکان دستاشه های خود را حفظ کند. بنابراین روزنامه بسیار تحلیلگران و مردم دیگر سعی می کنند بدانند که چرا رئیس جمهور کرزی از امضای موافقت امنیتی بین کابل و واشنگتن شانه خالی می کند. بعضی ها به این باورند که آقای کرزی خواهان امتیازات شخصی می باشد، مثلا مسئولیت سیاسی برای خود و فامیلش. شمار دیگری به این فکرند که آقای کرزی با اعلامیه‌های انتقادآمیز علیه امریکا و ناتو می خواهد طالبان را راضی نگه دارد و نفوذ سیاسی خود را بعد از سال 2014 هم در افغانستان تضمین نماید. به نوشته روزنامه حتی کسانی هستند که ساده لوحانه میگویند کرزی یک دست نشانده کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان میباشد و از این رو نمیخواهد با آمریکا این پیمان را امضا کند. اما به نوشته وال استریت جورنال برای اکثریت مردم افغانستان رئیس جمهور آنها یک شخص ملی و متحد میباشد که میخواهد از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان دفاع کند. برای بسیار افغانها این اقدام وی یک استادگی در برابر آمریکا میباشد. روزنامه می نویسد نگرانی های رئیس جمهور کرزی ریشه های دیگر دارد. یکی این که حکومت رئیس جمهور با ما از سویوی متهم می شود که می خواست در انتخابات قبلی افغانستان دست رازی کرده و او را از صحنه سیاسی خارج نماید که این موضوع با نشر کتاب وزیر دفاع سابق امریکا اعتبار بیشتر پیدا کرد. دومین که رئیس جمهور کرزی از عدم پیشرفت در مذاکرات صلح و تماس قبلی آمریکا مستقیما با طالبان که حکومت افغانستان را در حاشیه قرار داده بود به سطوح آمده و همچنان کشته شدن افراد ملکی در حملات هوایی آمریکا، داخل شدن به حریم خانه های افغانان و مسائل دیگری هستند که می توان آنها را دلیل موقف کنونی رئیس جمهور کرزی دانست. نشریه World Politics Review در شماره اخیر خود موضوع آینده افغانستان بعد از سال 2014 را مطرح کرده و مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان بعد از خروج قوای آمریکا از افغانستان خشونت‌ها در جنوب افغانستان بیشتر خواهد شد. نشریه می‌افزاید در کندهار بعد از آغاز عملیات تحت رهبری آمریکا یک تعداد زیاد رهبران و قماندانان طالبان تسلیم شدند و بعد از سقوط حکومت طالبان دست به اسلحه نبردند. اما با گذشت چند سال جنگ سالاران تحت حمایت آمریکا در این مناطق کارهایی را انجام دادند که جام صبر مردم لبریز شد و قیام‌ها دوباره شروع شدند. سرازیر شدن مقدار زیاد پول و رقابت‌های قومی هم سبب شد که مردم ناراحت شوند و بار دیگر زمینه برگشت طالبان را به منطقه فراهم سازند. نشریه می‌افزاید تعداد زیاد مردم در جنوب افغانستان البته از این خوشحالند که مقدار زیاد پول به این ولایات آمده و شهرها از جمله شهر کندهار با سرعت رشد نموده است. اما این پول ها نتوانستند یک زیربنای اقتصادی را برای مردم ایجاد کنند تا مردم عام از بی‌بضاعتی نجات پیدا کنند، بلکه این پول ها در نتیجه فساد اداری حیف میل شده و یک طبقه را بیش از حد متمول ساخت و بر زندگی طبقه دیگر که اکثریت را تشکیل می‌دهد تأثیر چندان نداشت.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
خبرگزاری رویترز از کمبود بودجه کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان خبر داد. موضوع را احمد شیبر با نادر محسینی سخنگوی این کمیسیون در میان گذاشت. در آغاز مصاحبه نادر محسینی درباره خبر کمبود بودجه چنین میگوید:
یک بودجه که مؤسسات دونر برای کمیسیون شکایات انتخاباتی در نظر گرفته، او از طریق خود دونرها به مطرح میرسه. تا هنوز آنچه که به کمیسیون هست روال به شکل عادی و نرمالش پیش میره و قرار است که از این دیگه معاشات کارمنده یک بخش شکایات انتخابات و همچنین دفاتر ولایتی و تشکیل دفاتر مرکزی اینا از این دیگه استفاده شود. من فکر میکنم کدام مشکل خاص به این قسمت نیست و همه چیز به اساس نمو روال عادی خود به پیش میره.
خبرگزاری های غربی گزارش میده که چند میلیون افغانی در بودجه کمیسیون شکایات افغانستان کسر موجود است و یا امیدوار هستند که پول پیش از انتخابات به دست بیاره.
کمیسیون چنان که شما معلومات دارید جدیداً تأسیس شده. از این لحاظ در بودجه سال 1392 هیچ تخصیصی در بودجه ملی افغانستان برای کمیسیون شکایات انتخاباتی در نظر گرفته نشده بود. در بودجه سال 1393 مبلغ را وزارت مالی افغانستان برای مخارج کمیسیون در نظر گرفته، او هم مطابق پلان دولتی را در مصرف گرفت.
اما پولی را که دونرا با کمیسیون شکایات کمک میکنه، اگر تا وقت انتخاباتی بودجه را به دست نیارن، آیا خلل در انتخابات رو خواهد داد؟
ما فکر میکنم که این چیزی نیست. این بودجه قبلا توسط دونرا و کشورهای مختلف تعهد شده و با توجه به مکانیزمی که خود مؤسسات کمک کننده و ملل متحد به نظر گرفته این بودجه به مصرف خواهد رسید و مشکلی ما نمی‌بینم. این قسمت به خاطر که فکر میکنم مؤسسات ملل متحد و جامعه جهانی به کمک‌های خود نسبت به سلطه انتخابات صادق است و این انجام خواهد شد.
نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخابات بود که گزارش های مبنی بر کمبود بودجه این کمیسیون را رد کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
در ولایت بغلان افزون بر تشویش‌های موجود در مورد امنیت و سلامت انتخابات، این نگرانی نیز وجود دارد که چون زنان در بسیاری مناطق این ولایت آگاهی از پروسه انتخابات ندارند، کارت‌های رایدهی آنها توسط مردان خانواده و به نفع کاندیدان مورد نظر همین مردان استفاده خواهد شد. هرچند بنابر قوانین رایدهی انتخابات چنین کار غیر ممکن می باشد، اما مردم می گویند چنین روش قبلا عملی شده و در انتخابات آینده نیز انجام خواهد شد. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
مردم میگویند احتمال ممانعت زنان از شرکت در انتخابات و استعمال رأی آنها توسط مردان بیشتر در مناطق دوردست و جاهایی هست که ناظرین فعال ندارند. نوریه حمیدی عضو شورای ولایت بغلان با ابراز نگرانی از این وضع میگوید:
دقیقاً نگرانی ماهی است که زنا آگاهی ندارند از رای زنا. برادرای ما در ولسوالی ها استفاده میکنند و کارتای زیر به نفع کاندید مرد نظرشان استفاده میشه. اجازه بدیم که خواهران و مادرانتان خودشان به پای صندوق های رای برند و به کسی که مرد نظرشان است اعتماد دارند رای اعتماد بدهند.
او می افزاید این از مسئولیت های جدی مسئولین انتخابات، علمای دین، بزرگان قوم و ریاست امور زنان هست که باید از هر راه ممکن جلوی چنین تخطی ها را بگیرند و نگذارند کارت رای دهی زنان را مردان به خواست خودشان استفاده نمایند. و اما مسئولین ریاست امور زنان و حج و اوقاف ولایت بغلان با انتقاد از عدم همکاری مسئولین دفتر انتخابات با این ارگان ها میگویند اگر دفتر انتخابات از آنها دعوت به همکاری نماید میتوانند در پروسه انتخابات کارهای مهمی را به پیش ببرند. این هم خدیجه یقین رئیس امور زنان ولایت بغلان که میگوید
کمیسیون محترم انتخابات هیچگاهی با ریاست امور زنان کدام تفاهم یا هماهنگی در قسمت برنامه‌هایی را که اونا تدبیر میکنن نمیکنن. من چند بار مراجعه کردم و من از اونا هم این تقاضا را دارم که به خاطر که خانم‌ها هم تشویق شون برنامه‌هایی را که دارن با ما هماهنگی بکنن تا بتانیم یک انتخابات مرزنده‌ای را داشته باشیم که خانم‌ها نقش خوب و موثری را داشته باشند.
و مولوی عبدالستار یکی از مسئولین ریاست حج و اوقاف ولایت بغلان که شکایت مشابهی دارد میگوید
باید ریاست انتخابات یک ایده از علما از کسانانی که در بین اجتماع من حیث امام یا خطیب هستند با اونا هم نظری و هم فکری صورت میگرفت با تعصبی گفت نشد. همچنان در پروسه آگاهی عامه شما ببینین از اول فرستش کارمنداش تا با آخرش چند نفر امام یا خطیب یا عالم شما در اینجا پیدا کرده میتونی نمیشه پیدا نی؟
اینجا لازم بود تا نظر مسئولین دفتر انتخابات را نیز با خود داشته باشم، اما با وجود تلاش‌های زیادی موفق به دریافت نظریات آنان نشدم. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
آیا در مورد پروسه انتخابات پرسش‌هایی دارید؟ اگر دارید پس به شماره 0796-061-061 تماس گرفته پیام خود را ثبت نمایید. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات از طریق رادیو آزادی به پرسش های شما پاسخ خواهد داد.
دهاتن از باشندگان غور دیروز در یک راهپیمایی مسالمت آمیز در این ولایت خواهان برگزاری انتخابات شفاف در کشور شدند. اشتراک کنندگان این راهپیمایی با شعارهای دست داشته ایشان از کاندیدان ریاست جمهوری خواستند تا بر وعده هایشان صادق بمانند و به نیازمندی های این ولایت توجه کنند. عبدالقدیر غفوری از چغچران گزارش می دهد.
این راهپیمایی امروز از سوی ده ها تن از اعضای حرکت 93 غوری ها، نهادهای جامعه مدنی و جوانان در شهر چغچران مرکز ولایت غور را اندازی گردید. اشتراک کننده های این راهپیمایی با شعارهای دست داشته ایشان حمایت خود را از یک انتخابات شفاف و دور از تقلب اعلان نمودند. این افراد با صدور قطعنامه نماده‌ای از تمام کاندیدان ریاست جمهوری خواستند تا برنامه‌هایشان را همراه با مردم شریک ساخته و همچنان برنامه‌های واضحی را در پیوند به موضوع مخالفین دولت نیز روی دست گیرند.
به خاطر وعدت و انسجام غوری ها ما قطعنامه ای را می‌خواهیم در ارتباط انتخابات صادر بکنیم. ما از کاندیدان محترم تقاضا داریم تا در کمپاین‌های انتخاباتی خود وعده‌های عملی را برای مردم مطرح سازند و از گفتارهای
همچنان دو تن از اعضای حرکت 93 غوری ها که از اشتراک کننده این راهپیمایی میباشند میگویند بر کسانی رای خواهند داد که نیازمندی های مهم این مردم که همانا سرک برق و مشارکت سیاسی غوری ها در کابینه دولت مرکزی است در اولویت کاریش باشد.
93 جوانان غور مفتنی
بر این هست که مردم غور سرک ندارند، برق ندارند، در مشارکت سیاسی آینده افغانستان اصلا شریک نیستند.
اعضای حرکت 93 غوری ها خواهان این است که بعد از انتخابات 1393 وقتی که انتخابات برگزار میشه ما خواهان این هستیم که دولت به خواسته های مردم غور توجه بکنه و وعده هایی که در انتخابات داده میشه تنها در حد وعده نمانه.
گفتنی است که حرکت 93 غوری ها یک برس قبل با حضور ده ها تن از جوانان و فرهنگیان این ولایت به هدف یک پارچگی شهروندان این ولایت در انتخابات 1393 ایجاد شد که به گفته اعضای این حرکت در طول 12 سال حکومت فعلی هیچ نوع توجهی در این ولایت صورت نگرفته است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
ساعت دقیقا 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام فکر نو با جوانان را میشنوید و قبل از آن دو گزارش داریم، یکی از تاجیکستان و دیگری هم از افتتاح بازی‌های المپیک زمستانی در روسیه. ولی قبل از شنیدن این مطالب توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در مراسم افتتاح بازی‌های المپیک زمستانی عازم شهر سوچی روسیه شد. شورای عالی صلح افغانستان از گفتگوی صلح میان اسلام آباد و طالبان پاکستانی استقبال کرد. برفباری و بارانهای شدیدی که از یک هفته به این سو در هلمند ادامه دارد صدها خانواده را خسارمند ساخته است. محکمه خاص پاکستان قرار است امروز پرویز مشرف رئیس جمهور اسبق این کشور را رسما به خیانت ملی متهم کند. امریکا مالک اسحاق یک تن از بنیانگذاران گروه لشکر جنگوی پاکستان را یک تروریست بین المللی قلمداد کرد. وزارت خزانه امریکا علیه شرکت ها و افراد در اروپا و شرق میانه اقدامات جدیدی را اعلان کرد که در تخطی از تعزیرات بین المللی بر ایران با این کشور داد و ستد کرده اند. و شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید سوریه باید انتقال اسلحه کیمیایی خطرناک خود به بیرون از این کشور را سرعت بخشد. دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در بخش تکنیکی طاهر روشن با من کمک میکنم. گزارش داریم درباره تاجیکستان. در این کشور همسایه افغانستان تلاش می شود که ملا صاحبان و روحانیون در کنار درس‌های دینی مهارت‌های مسلکی را هم بیاموزند. هدف اساسی این است که ملا صاحبان وظیفه‌های منظمی داشته باشند و در امرار معاش به مقتدیان و پول دولتی وابسته نمانند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را همکارم مصطفی صدیقی پیشکش می کند.
مقام های تاجیک برای ملاها یک پیام دارند. مهارت های قابل عرضه در بازار را فرا گیرید و صاحب وظیفه های منظم شوید. انتظار می رود که ولایت سوغ در تاجیکستان محل باشد برای یک آزمایش جدید، یعنی گسترش نصاب مدرسه های دینی فراتر از تعلیمات مذهبی. هدف اساسی این است که ملاها صاحب مهارت های گوناگون شوند و برای امرار معاش تنها به مقتدیانشان یا به پول دولتی وابسته نباشند. همه مدرسه های عمده ولایت سغد از ماه جولای به این طرف بسته بودند. این زمان اتفاق افتاد که مقام های حکومتی گفتند که این مدرسه های دینی در عملی کردن مقررات آموزشی دولتی ناکام ماندند. انتظار می رود که وقت این مدرسه ها بازگشوده می شوند، آموزش های جامعه تر، متوازن تر و با یک ذهنیت سکولار را ارائه کنند. عبدالحکیم شریفوف که بر عملکردهای ریاست امور مذهبی حکومت در سوغد نظارت میکند میگوید که ممکن است مدرسه ها به لیسه های مذهبی مبدل شوند که شاگردان بتوانند در پهلوی درس های اسلامی مضمون ها و مهارت های مسلکی را فرا گیرند. شریفوف به خبرنگاران گفت هدف اصلی این است که ملاها وظیفه های منظم داشته باشند. شریفوف گفت که با توجه به توانایی طلاب مدارس دینی، آنان توانمند خواهند شد تا به حیث سلمان، آشپز، معلم یا راهنمای جهانگردی فای وظیفه کنند و آنان که نمره های عالی به دست می آورند می توانند در صنف های کمپیوتر ساینس شامل شوند و به حیث برنامه سازهای کمپیوتر آموزش داده شوند.
همکارم مصطفی صدیقی گزارش می‌داد. مقامات روسیه می‌گویند تعداد بیشمار از رهبران جهان امروز در مراسم گشایش بازی‌های زمستانی المپیک در شهر سوچی اشتراک می‌کنند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز در رأس یک هیئت بلندرتبه دولتی عازم این شهر شده است. تفصیل بیشتر را در گزارش همکارم مقیم نایب می‌شنوید.
سازمان دهندگان بازی‌های المپیک سوچی در آستانه آغاز این بازی‌ها دیروز گفتند انتظار دارند که رهبران 65 کشور، حکومت‌ها و مؤسسات و نهادهای بین‌المللی در مراسم گشایش این بازی‌ها اشتراک کنند. دیمیتری چرنیشینکو رئیس کمیته بازی‌های المپیک زمستانی سوچی به کمیته بین‌المللی المپیک گفت سوچی در بازی‌های المپیک زمستانی ریکارد قائم خواهد کرد، زیرا اشتراک رهبران جهان در افتتاح این مراسم نسبت به المپیک زمستانی وانکوور کانادا 3 برابر بیشترند. کمیته بین‌المللی المپیک روز چهارشنبه گفت آنها تا آن زمان از اشتراک 44 رهبر جهان در مراسم آغاز این بازی‌ها خبر داشتند. اما ارقام ارائه شده توسط آقای چرنیشینکو به دلیل بیشترند که اشتراک رؤسای مؤسسات و نهادهای بین‌المللی نیز در آن شاملند. هرچند کمیته المپیک سوچی از رهبران که در این مراسم اشتراک میکنند نام نبرد، اما رؤسای جمهور امریکا، فرانسه و آلمان و همچنین صدر اعظم بریتانیا از اشتراک در مراسم افتتاح این بازی ها علاقمندی نشان دادند. ولی تعداد زیادی از رهبران کشورهای جهان به خاطر اینکه این بازی ها در روسیه برگزار میشوند از اشتراک در مراسم افتتاح آن خودداری کردند. بازی‌های زمستانی المپیک در شهر سوچی روسیه در یک زمان برگزار می‌شود که روسیه به خاطر وضعیت حقوق بشر در این کشور تحت انتقادهای شدید غرب قرار دارد. ضمناً تهدید حملات انتحاری از طرف شورشیان چچنی نگرانی‌های امنیتی را افزایش دادند. مارک ادامز مسئول بخش روابط عامه کمیته بین‌المللی المپیک دیروز در شهر سوچی در یک نشست خبری گفت نگرانی‌های امنیتی قابل توجه است.
Terrorism and insecurity is a global phenomenon.
تروریسم و ناامنی یک پدیده جهانی است که ما در لندن، اتلانتا، بوستون و شماری از نقاط دیگر جهان شاهد آن بودیم. پس این مسئله است که ما بدبختانه از آن باید آگاه باشیم. قرار است بازی‌های زمستانی المپیک در شهر سوچی روسیه امروز شام طی مراسم گشایش یابد. این مراسم را ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در 8:14 شام با وقت مسکو افتتاح میکند. با افتتاح این بازی ها مشعل المپیک روشن میشود، اما این کار را رئیس جمهور پوتین انجام نمیدهد. پوتین دیروز گفت او نماینده المپیک نیست و افزود که ورزشکاران شناخته شده و مشهور زیادند که این مشعل را روشن کنند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 11:37 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، پس از شنیدن گزارش‌های مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، می‌رسیم به قسمت اخیر برنامه این ساعت و پروگرام هفتهوار فکر نو با جوانان.
فکر نو با جوانان.
سلام به شما شنوندگان محترم رادیو آزادی. برنامه امروز ما از ولایت بغلان و بحث در مورد پیمان امنیتی افغانستان با جانب کشور آمریکا است و مهمانان ما هستند محترم حفیظ الله خالقیار، یکی از حقوقدانان کشور، محترم شیر محمد جهش، مدیر مسئول تلویزیون محلی تنویر، محترم نادیه عرس، شاعر و نویسنده، و محترم عبدالبشیر ازهر، یکی از فعالین جامعه مدنی ولایت بغلان. موضوع بحث خود آغاز میکنیم با محترم عبدالبشیر ازهر که از دید شما عقد پیمان امنیتی با کشور آمریکا چی در کوتاه مدت و چی در دراز مدت به نفع افغانستان است؟ بذار رفت
پیمان امنیتی ما بین افغانستان و آمریکا از دید ما خوب در شرایط فعلی به نفع افغانستان است.
چرا که اینجا افغانستان فعلا در یک حالت قرار نداره که مستقلانه از خود دفاع بکنه، خود شرایطی هم مساعد برش نیست که دفاع خودی را بتونه. بینان بودن امریکا در افغانستان یک ضرورت و برم است. بینان یگانه کشوری که افغانستان از بحران ها نجات داده امریکا بوده که با نیروهای ائتلاف ملی افغانستان از بحران چند قبل داشت ایر نجات داده.
دخواهر هر عرص نظر شما در مورد گفته های آقای از هرچی هست
و با تایید نظر برادر باید ببینیم که در این شرایط فعلی که واقعا مملکت در حالت بسیار بحران قرار دارد، این یک امر بسیار ضروری است که باید هر چی زودتر و جدیدتر سر از تصمیم گرفته شود، سرنوشت ملت در افغان باید معلوم شود که همه مردم در حالت بسیار متردد قرار دارن، باید تصمیم جدی گرفته شود، پیمان امضا شود.
جناب خلقیار صاحب، نگرانی های زیادی وجود داره که با بسشتن پیمان عزت افغانستان مخدوش میشه و آقای کاظم پیشتر همیشه به این موضوع تاکید داره که باید پیشرفت های او پذیرفته شود که پیشرفت های اونو مشخص خود گفته. اگر این پیمان امضا شود، با باور شما یک حقوقدان هستین، چه زیان چه نفع به افغانستان است و چی مثلا میتونه که آیا عزت افغانستان زیر سوال میره نمیره؟
در حالی که پیمان امنیتی با کشور افغانستان باید که میگوشتی پیمان بنابر ضرورت های شرایط ضروری افغانستان باید پیمان صورت میگرفت که تدارکات نظامی میشد، وسایل تجهیزات همکاری میکرد، اساکر و سرباز افغانستان باید تجهیز میکرد، تربیه میکرد، آموزش های مسلکی میداد. افغانستان در حقیقت پایه های اقتصادی، پایه های نظامی زیر پایه های سیاسی را زیر باید امریکا من از کشور بزرگ باید ایره سرپای میکرد. اما برعکس در طول 14 سال در طول تقریبا 13 سال است که کمتر امریکا با وجود که حضور نظامی داره، با وجود که تقریبا در حدود یک اقلیم لگه 200 هزار نیروی خارجی را در افغانستان مستقر است، اما یا موفق نشده که همین جنگ فعلی را پایان ببخشند، یا موفق نشده که طرف متخاصم یا طالبا را سرکوب کنند. هر روز نیروی طالبا در حال رشد و در حال فعالیت نظامی است، فعالیت های زیاد حتی تا دروازه هر انفجار های تارا صورت گرفتن و خود رئیس جمهور هم به آواز بانگ رسا خودش هم گفتن که امریکا در حقیقت ایش شکست برده، امریکا در حقیقت طالب سازی جور کرده بگرام، امریکا در حقیقت خانه های ما حمله میکنه، امریکا در حقیقت صلح را برهم میزنه. وقتی رئیس جمهور که این موضوع را به این شکل به بانگ رسا این را ابلاغ میکنن، این شو پیمان امنیتی در حقیقت یک چیزی بی‌معنی و بی‌بوده و بی‌اثر است.
خلقیار صاحب، باورش ایست که اگر امریکا از افغانستان برای کمکش قطع بکنه ممکن است که بحران در افغانستان ایجاد نشه، باور شما چی است؟
اجازه بدین که یک مکس کوتاه سر چیزی که دوستا بیشتر عرض کردن داشته باشم. بدون شک زمانی که شما چند تفنگدار غربی را میبینین که در کشور اسلامی همطور که جزئیات پیشرفتهای ازی بیشتر جناب سرمان صاحب اشاره کردن میکردن، زیر سوال میبره حاکمیت ملی را یا حاکمیت مردمی را مطلقا در این کشور. اما ما چند چیز بسیار واضحی در پیمان امنیتی که آماده امضا هست با ایالات متحده خواندیم، ای است که چند چیز بسیار با مهارت همی هیئت هر دو طرف کشیشتنی پیمان ساختن در نظر گرفتن. در قدم اول در یک جایش تسجیل شده شکل که هیچ مورد در این پیمان، هیچ بند در این پیمان بالاتر از او موارد که در بندهای قانون اساسی هر دو کشور ذکر شده بالاتر بوده نمیتونه. بران برای ما بسیار دست باز میده که چطور بتانیم مسیر زندگی خود افغان ها تعیین بکنن. در قدم دوم همین مسئولیت خود غربی ها را یا سربازای امریکایی را که پسان سحک بساشت بالای شلوه چرگه، همین هم جز از همین موارد بود که بالایش جنجال بود. اینا نمیخواستن، این دولت افغانستان در ابتدا نمیخواست که مسئولیت قضایی برای یک سرباز خارجی داده شود که بالاخره روی موازیر یا مشکلاتی که بود که لوه جرگه سر از این مورد تصمیم گرفت. یعنی چند مورد وقت از این که زیر سوال نبره امو شخصیت و اوتوریته و وزن مردم افغانستان با توجه به سابقه که دارن در اونجا تسجیل شده و بسیار با مهارت ما مطالعه کردیم همین مصادره در اون گنجانیده شده. موضوع دومی است که بسیار افغان ها به این تشویش هستند، دو سه مال اشاره کردن که واقعیت امریکا باشه هر کشور مقتدر باشه برنامه های گیر و پنهان یا نهان به خاطر اقتدار خودش در دنیا می داشته باشه، در این ما چک نداریم.
اگر در امی میزه که ما شما هستیم هر کدام اگر بخواییم که یک تجارت کوچک شروع بکنیم، ما با یک شریک قدرتمند، یک شریک که پولش زیاد باشه، یک شریک که قدرتش زیاد باشه، شناسش زیاد باشه، ارتباطش زیاد باشه، به این شریک ما نیاز داریم. بدون شک آل افغانستان اگر ما جایگاهش بررسی بکنیم که از لحاظ موقعیت جغرافیایی، از لحاظ موقعیت سیاسی در چه جایگاهی قرار داره، حال از خرد بزرگ افغانستان از بیشترین افرادش اگر وضع تر کوی میشه که پرسیده شود، نظر مثبت میدن به اینکه قرارداد امضا شود. من قبول میکنم چیزی که پیشتر جناب سارنوال صاحب گفتن که اسلام عزیز بر ما در موارد اجازه نداده که با کدام ملت ها، با کدام کسایی که غیر دین هستن ما چنین معاهدات را امضا بکنیم، ولی در موقعیتی که مردم افغانستان قرار داره، اون ناگزیری را که برش خود دنیای اسلام ایجاد کرده، ما به عنوان یک افغان، ما به عنوان یک اسلام ترجیح می دهم که تا این که او برادر اسلام ما که ایران بود یا پاکستان بود، تا این که ما را معامله بکند با یک کشور مقتدر و اونا دست فروش شود بر ما، ما ترجیح می دهم که ما خود ما با از طرف باشیم، سر منافع خود، سر جزئیات دوام کاربار خود، ما خود ما که زندگی کنیم. ای کاش او دوران را ما تجربه نمی کردیم در افغانستان که در داخل موترای باربری ایران در بین گندم برای جبهات که در جنگ مصروف بودن در افغانستان سلاح هم وارد نمی شد تا اینکه افغان ها کشته شود. ای کاش پاکستان او شرایط را بر مردم افغانستان در عنوان یک کشور اسلامی همسایه امو موارد را که ما امروز دین احساس می کنیم که ما بخاطر از اینکه مراودات داریم با یک کشورهای اسلامی در اطراف ما هستن، این زمینه را مساعد نمی کرد که امروز زیاد مجبور نمی شد دولت افغانستان یا مردم افغانستان که دست خود دراز می کردن به طرف کشورهای غربی. هیچ دی شک نیست که موافقت کامل یا لازم را کشورهای غربی یا مجموع ناتو در افغانستان نداشته، اما خوب است که به دلایل از این هم ببینیم. من فکر می کنم که خصوصا پاکستان، تمام کشورهایی که رقیب میدانند خود را با غرب و خصوص پاکستان و ایران، به حد مردم افغانستان را بالای شرکای کلانشان بی‌باور ساختن که حالا شما هر مشکل را اگر در بیرو، در کوچه، در اجتماع، در جایی که زندگی میکنین میبینین، از دیر زمان تا حالا اتو تداعی شده بوده مغز ما که دست امریکا هستی، که دست امریکا هستی. حالا در مورد در مرحله رسیدیم که هرگاه مردم یک چیز میگه تجزیه شدن، یک نوع فیلتر شده، شیر از شیر و آب از آب، مو حرف معروف جدا شده. حالا دیده میشه که کی به نفع مردم افغانستان است، کی به ضرر مردم افغانستان است. هیچ دیگه شک نیست که بیباوری های ایجاد کرد کشورهای همسایه که ما امروز با غرب مشکل داشته باشیم، با خودشان مشکل داشته باشیم، افغان ها با خودشان مشکل داشته باشن، و بالاخره ما را اینمونطور که یک سلاح بسیار بزرگ استخبارات پاکستان در دنیا ساخت که از اسلام سوء استفاده کرده، ما را امروز دامت یک مرحله ای که امروز فقط یک ابزار از اونا باشیم که خودشان فایده خود بگیرن، ما با غرب و معامله کردن نتونیم، ما با خودمون هم شیشتن نتونیم، قوم در بین خود، حزب در بین خود، تنظیم در بین خود، بالاخره تا کوچه و این مسائل دیگه. نکته ای که موافقت غرب یا ناتو را زیر سوال برد در افغانستان، محاسبه دقیق از اونا نبود، در این جای شک نیست. امروز اگر ما بگیریم شکل محاسبه بکنیم که زعیم افغانستان نمیخواد که روی منافع مردم ما با غرب وارد معامله باشه، ولی پیش شرطش این است که اینا باید صلح در افغانستان بیاره، ولی صلح چرا تا هنوز نامده؟ اگر بسیار موضوع جالب است که در این روزهای اخیر مرگ ریاست جمهوری را ما شاهد هستیم که تعدیل دادن در موقفشان و گفتن که ایالات متحده بگوید که مشکل در چی بود که صلح نامد در افغانستان یا جنگ نتیجه صحیح نداد در افغانستان. بعد از او باز ما درباره پیمان تصمیم خواهد گرفتیم. یک مثال بسیار واضحی داریم، تصمیم دولت افغانستان با شرکای مقتدرش که غیر غربی ها بودن بری شد که ما دیگه تمام پروسه صلح را از طریق شورای عالی صلح به پیش میبریم. در رأس شورای عالی صلح شما شهید فقید برهان الدین ربانی را که از رهبرای بزرگ جهادی بودن، اونا را دیدیم که دولت افغانستان جاگزین ساختن که این شورا را رهبری بکنن. آقای ربانی با توجه به سابقه جنگ‌هایی که در افغانستان بود، رقیب سنگر به سنگر او مخالفین بود که امروز دولت افغانستان نیاز داشت که امروز از اونا صلح بکنه. در اینجا تمام نهادها، تمام شخصیت‌ها باورشون به این بود که تا وقتی که یک شخص مسلح نبیه و صلح بین دو طرف درگیر نبیره، این به جایی نمیرسه. آقای ربانی شهید شدند، آقای ربانی کشته شد از طرف مخالفین، جاگزینش پسرشان شدن. حال اگر شکل مشما بین افغانی فکر بکنیم امی موضوع را که یک کسی که خودش دخیل باشد در جبهه جنگ چطور بتونه که مسلح شوه یا که صلح به میان بیاره، حالا دیگه ما هیچ نمیتونیم انگشت انتقاد خود را به طرف یک امریکایی یا غربی یا نهاد مسلح ناتو دراز بکنیم که اینا جنگ به ما سبب شدن. اگر فساد در ادارات دولتی مشما ببینیم که سبب شد که بعضا سلاح بخرن سرمایه باقی مانده شونه برند کوا جنگ کنن، امروز به مخالفین مسلح تبدیل شون، این دست ما را کوتاه میکنه از اینکه ما انگشت انتقاد دراز بکنیم. بنابراین نظر ما این است که ما هم اوتو میدان باز نمونیم کاملا که ایالات متحده هر چیز میخواد بالاخره ما این سند را امضا کنیم بر اساس منافع خود، بر اساس دوام و تداوم حیات خود، که دیگه ما برای نسل بعدی، ما برای نسل بعدی تاریخچه‌ای نداشته باشیم که فقط ما میتونیم شمشیر بزنیم، فقط میتونیم تفنگ فایر کنیم یا فقط میتونیم جنگ بکنیم و این افتخارات را که تال ما را به این مسیر پیش میبره. این پیمان لازمی هست برای دولت افغانستان، الا ای که اونم موارد را که جناب سارنوال صاحب گفت که ما باید به عنوان کشور اسلامی در نظر بگیریم، مسلمان های همسایه ما هم در نظر بگیره. و در اخیر یک چیز دیگر هم اجازه بدین که ما برش اشاره بکنم که خواستگاه اسلام امروز تمام رابطه های نظامیش و سیاسیش و اقتصادیش با غرب است. اونایی که شاید بر ما رهنمودا و دستاتیر را داده باشن که ما این کار نکنیم.
آقای اظهر، من میخواستم چیز شما بپرسم که نگرانی شما به عنوان یک جوان چی است اگر آمریکا، این جانب آمریکا با افغانستان جور نیاین توافقنامه امضا نشه، نگرانتون چی است، چی میشه؟
سیاستمدار افغانستان هم شاخ به نفع خود میچرخند. اینها هر کدام یک باندای مافی قوی هستند به خاطر منافع شخصی خودشان، که اگر آمریکا در افغانستان باشه یا نباشه و خودشان به اقتدار هستند. بینان نگرانی ما همیست که زمانی که این پیمان امضا نشه سیاسیون افغانستان از خود دفاع خودی دارن، میتونن فقط پایمال طبقه غریب و قشری محروم جامعه هستند، در اینجا پایمال میشن در سیاست دوگانه امریکا ما بین افغانستان و ما بین سیاست مدارای داخل افغانستان که از خود دفاع کرده میتونن یا در پاشان میشن.
گفته میشه که دستاورت های حکومت در سال آقای کرزی با سیدان مکاتب بروی دخترها بوده، رفتن خانم ها به وظایف مشاغل بوده، همچنان نگرانی های وجود داره که اگر آمریکا از افغانستان بره ممکن است کمکاش قطع شد، زمان کمکاش قطع شد ممکن است که مردم بیکار بمانه، یا ایست که مخالفین دولت قوت پیدا بکنند، در اون صورت بیشتر با خانم ها قشر آسیب پذیر در افغانستان خواهد بودن. بار شما چیزی مورد؟
خانم ها در طول تاریخ بشریت مخصوصا افغانستان دیده شده که همیشه آسیب پذیرترین قشر جامعه به خصوص در سی دهه جنگی که ادامه داشت بیشترین صدمه را زنها دیدن. طبعا اگر فیلن ما شما میبینیم که با موجودیت قوی امریکا و دیگه دولت هایی که در اینجا عملا فعالیت دارن، اقدر پروبلم هایی وجود داره برای خانم ها، مثلا اختطاف دخترها، بیزد شدن طفلای خوردی که یک بیختی از تصور دور است، از انسانیت دور است، و انو اقسام شکنجه هایی که ما میبینیم، خشونت هایی در برابر زنها میبینیم وجود داره. در صورتی که اینها نباشن، با نبود اقتصاد خوب، با نبود یک قوای مساوی با امکان و با وجود تهدیده هایی که ما از کشورهای همسایه میبینیم، شما تصور بکنیم دو وقت چی حالت خاتمه ای مملکت داره، مخصوصا برای قشر زن که قبل از آمدن حکومت آقای کرزی بود.
یعنی فکر بگم مصیبت بار میبرد شما؟
باید شاییه، بخاطر از اینکه ناامنی خود سبب بدبختی جامعه هست برای مخصوصا زن.
جناب خالقیار صاحب، امروز قسمت اعظم از بودجه انکشافی یا مخارج در کل مخارج معاشات کارمندان دولتی افغانستان از طرف جامعه جهانی پرداخته میشه که در صورت امضا نشدن پیمان امنیتی با آمریکا ممکن است کمک ها کاهش پیدا بکنه. افغانستان در حال جنگ، در حال بحران است، چطور میتونه که نظام کنونی اداره بکنه افغانستان، نظام خود اداره بکنه در صورتی که معاش نداشته باشه؟
خدمت شما توضیح شده که به شما بهتر معلوم است که عامل بحران در افغانستان در طول 30 سال در می سیده یک چند سپاری شده خارجی ها بیرون ها بودن، افغانستان هم بسیار از نظر اقتصادی و حالت رکود اقتصادی قرار دادن. ولی شما خودان اینا رو فکر کنین که اگر افغانستان، دولت افغانستان اگر بخواه پالیسی و مش اقتصادی خودم مش به اسلام بعد سالدان مثال همو منابع ایدئولوژی خود را فکر کنه، امروز افغانستان اگر کمک بین الملل نشه ما میدانیم که از عواید گمرک بیشترین بودجه خود میتونیم تکافو بکنیم، از مدنیات خود دقتنگ دوم میتونیم که ما بودجه خود تکافو بکنیم، از لوله گازی که ایجا قرارداد قبلا پیش بینی شده بود از اون ما میتونیم شا...
اما جناب
اجازه
بدید تا رسیدن به اونجا زمان گیر
اجازه بدید اجازه بدید مسئله امضا نکردن پیمان ما امروز با آمریکا داریم جنجال، امروز تمام دنیای غرب یا جامعه جهانی در ارتباط امضا کردن نکردن پیمان با ما کدام چی ندارد، سر مخالفت یا سر چی ندارد. امروز تنها آمریکا نیست که ما رابطه به صورت اقتصادی یا تجاری داریم، امروز ما با کشور ایران داریم، با کشور پاکستان داریم، امروز بیشترین صادرات واردات ما با کشور پاکستان از این طریق میشه، با کشور روسیه بیشترین چیز تجارتی ما با کشور روسیه میاره است، بیشترین تجارت ما با کشور چین و کشورهای منطقه است. امروز بازار اقتصادی جهانی آسیایی بازاری کل در حقیقت افغانستان بایز ناظری دوش قرار داره، امروز همه همین رای ترانزیت افغانستان در حقیقت بازار بین کشورهای آسیا و اروپا است، بین کشورهای مهاد کشوری که با آخر را داره به حساب از رای خشکم میتونه که از آسیا جنوبی به آسیا میانه انتقال بکنه. امروز ما مشکل تنها با امریکا نیست، ما بگیم امریکا با ما کمک نکنه، پیمان امضا نکنه، ما امروز دیگه دروازه ها برای افغانستان باز شده باز میشن، امروز دیگه کشورها با افغانستان میتونن پیمان اقتصادی تجارتی پیمان امنیتی رو برای افغانستان امضا کنن. امروز افغانستان تنها نیست، امروز افغانستان دسترسی به تکنولوژی پیدا کرده، افغانستان امروز دسترسی به تمام وسایل امکانات پیدا کرده.
جایسه نگرانی های جدی وجود داره که اگر پیمان با امریکا امضا نشه امریکا دست از حمایت از نظام از افغانستان میبرداره و دیگه این کشور دوباره صحنه نبردهای خونین تنظیما میشه، مداخلات کشورهای خارجی بیشتر میشه. اینجا باور شما چی هست؟
تشکر میکنم شما به فیصدی ارقام که به دولت افغانستان بعد از جلسه پوند کمک شده، کشور ژاپن در رده دوم بعد از امریکا میبینن که بیشترین کمک ها را کرده، ولی تفاوت از لحاظ فیصدی میفهمیم که 80% است. کشور دوم بعد از ایالات متحده ژاپن است، ولی تفاوت از اساس فیصدی تقریبا نزدیک به 80% است. بعد از مثال اگر ایالات متحده $10,000 کمک کرده، ژاپن $2,000 کمک کرده، با همی 2000 شی در رده دوم آمده. اینا شما کل دنیا را دیگه این طرف چیز قرار بدین، در پشتر از این کمک ها قرار بدین، اینجا میزان کمک ها معلوم میشه که چقدر میتونه که سر ثبات کشور تاثیر خوب داشته باشه. من بیشتر ملاحظه کردم گپایی که دوستا گفتن و با توجه به مو احترامت به جناب سر نور صاحب دارم، یک زمان شاید به یاد شما بیای اگر کابل میرفتین از رای بامیان باید میرفتین، باید تالاب برفک میرفتین، از تالاب برفک دوشی، از جا میدان وردک، از جا باید کابل میرفتین و این مسیر شما باید که در دو شب دو روز طی میکردین، در حالی که ما مسیر 4 ساعته تا کابل داشتیم. دلیلش چی بود که مردم افغانستان نمیرفت؟ دلیلش چی بود که در این مسیر ثبات نبود. من قبول میکنم که ما معدنیات داریم، ما بنادر خوب داریم، ما با کشورهایی که ابری حریف و حریف کشورهای غربی هستن از لحاظ اقتصادی سرحد داریم، ما بسیار موقعیت خوب جغرافیایی داریم، ولی اگر ثبات نباشه همون منابعی را که جناب بسیار نورس برش اشاره کردن که میتونه بدیل خوب باشه برای نبود غربیا در اینجا، این به اثر نبود ثبات کلش از هم میپاشه و این زیاد ما فکر نمی کنم انتظار ازیر بتانیم داشته باشیم که به عوض غرب این منابع مالی ما را تمیل می کنه، در حالی که ما زیر 10% بودجه انکشافی خود از درآمدهای دولتی فعلا که ما گمرک خوبم داریم، فعلا مایدات تجارتی و اقتصادی هم با بعض کشورها داریم، ولی زیر 10% ما تانستیم که تامین بکنیم نیازمندی های انکشافی خود، متواقیش کمک میشه به دولت افغانستان. از این خاطر ما گفتم میتونم که نقش بسیار بسزار داشته حمایت های غربی. حال به عنوان یک افغان من شخصا نیره توجیه نمی کنم که امریکا دنبال منافع خود آمده، ما پیشتر هم گفتم که کورکورانه بایش این معاهده را باید امضا بکنیم، دنبال منافع خود باید باشیم، همونطور که پیشتر شما از جناب سالن واسف مدرک کردیم که بدیل از این قرارداد چی هست، ما این بدیل باید داشته باشیم. اگر به امو افتخارات که یک مقدار اگر به تاریخ ببینیم کاذب است ما توجه بکنیم که میدانیم خود این کشتی شکسته خود به یک جای ببریم، ما فکر میکنم که زیاد عقلانی نیست. به چی دلیل نیست؟ ببینیم شما سیاسیون ما همیشه از پشت تریبون ها میگن که اون همون ملت هستیم که روس و پا در آوردیم، همون ملت هستیم که انگلیس ما از اینجا بیرون کردیم، در هیچ موردش ما یک بدیل خوب نداشتیم، در حالی که همین غربیایی که امروز گفتم میشه که آمدن دنبال منافع خود و میخوان که ما را حق ما را حقوق ما را با عملیات های شبانه خود با کارهایی که باید نکنن زیر پای بکنن، همین در پشت تمام همین دسایس و این مسائل ما بود. من قبول میکنم گفت به جناب سرمار صاحبه که آثار باستانی ما قاچاق شد، منابع غنی ما چشم خراب دارن به طرفش گیره برای خود استخراج کردن، ولی کاش او دشمن زیاد دانا نمی بود، خودش در میدان جنگ می اومد. کاشی تمام نابسامانی ها را از طریق علاقات در مجاهدین علی مردم افغانستان نمی کردن. بنابراین اگر ما تاریخچه کشور خود را می بینیم، بررسی می کنیم، مطالعه می کنیم، خوب است که در میز مذاکره با ایشان بشینیم و منافع خود را دنبال کنیم، تا این که ما دنبال بدیل بریم که او اصلا وجود نداره. من با صراحت نوان یک افغان میگم که وجود نداره. ما باید این اصلاح کنیم، این پیمان اصلاح بکنیم، ببینیم که در چی بیشتر ما میتونیم نفع ببریم، در چی نقص ما زیاد است که با اینا مذاکرات داشته باشیم. و این مذاکرات میتونه که همونطور کرد دولت افغانستان کرد، ولی یک بنبسته که در این اواخر خورده ما شاهد هستیم، بسیاری رسانه های داخلی و خارجی در این قسمت زیاد باستاب دادن، زیاد فیلتر کردن این موضوعات، که رئیس جمهور افغانستان بعد از بحران کابل بانک، بعد از موضوعات مواد مخدر که علی فامیلش مطرح شده از طرف حلقه دموکرات ها در ایالات متحده، اینا یک مقدار تقابل های شخصی پیدا کردن و پول های برادرای رئیس جمهور، شما معلومات دارین که بلاک شد در بانک های غربی. این دیگه به هیچ وجه توجیه نمیشه که صدای کل مردم افغانستان باشه. مردم افغانستان انتظار از این دارن که این پیمان امضا و بر اساس منافع ما با حفظ اونمو حیثیت و توریته و اسلامیت و شرافت و هر چیزی که ما داشتیم داره با حفظ امینا امضا شوه و روی یک مایده، روی یک قرارداد ما با دنیا زندگی بکنیم.
بسیار زیاد تشکر از شما که در برنامه ما اشتراک کردین. جناب زاهی محترم رادیو آزادی ای بود. بحث ما در مورد عقد پیمان امنیتی افغانستان با آمریکا که در برنامه مهمانان ما بودن محترم حفیظ الله خالقیات، یکی از حقوقدانان کشور، محترم شیر محمد جهش، مدیر مسئول تلویزیون تنویر، محترم نادیه عرز، شاعر و نویسنده، و محترم عبدالبشیر ازهر، یکی از فعالین جامعه مدنی ولایت بغلان. بسیار تشکر از شما.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف